حجت الاسلام علوی تهرانی در برنامه هفته گذشته گفت از دیگر ویژگی‌های اهل دنیا بعد از پرخوری بسیار پرخنده بودن است. شادی و غم دو حالت است که بر انسان عارض می‌شود و به خودی خود اصالت ندارد، بلکه دلیلی که باعث بروزش می‌شود آن را تبدیل به ارزش یا غیر ارزش می‌کند. امام صادق علیه السلام سه دسته از انسان‌ها را برمی‌شمارد که خداوند با آنان دشمن است. یکی آنهایی که بی‌شب زنده‌داری در شبانه روز می‌خوابند، دوم آنهایی که با وجود سیری باز هم می‌خورند، و سوم آنهایی که بی‌دلیل موجه می‌خندند. اگر در کوله بار اعمالمان عملی داشتیم که بتواند بین ما و بدکاران عالم تفاوت ایجاد کند و ما را به بهشت ببرد، دلیل بر شادزیستی من هست. اما اگر نداشتیم باید غمگین باشیم.
مردم استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج علوی تهرانی رو خیلی دوستشون دارن مثل بنده. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز من به خدمتتون هستم. دل به دل راه داره. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. اینو ما از هم پیام‌هایی که مردم می‌فرستن،
اظهار لطف و محبتشون
و هم دید و بازدیدی که بیرون از استودیو در کوچه و خیابان یعنی تو خیلی خوب صحبت میکنن ها، میگن بله اینجوریه دیگه. و ویژگی خاص استاد علوی همین هست که بسیار مستند و مستدل برگرفته از آیات روایات. من ندیدم آقای علوی تشریف بیارن به برنامه و این دست نوشته ها همراهشون نباشه. یادم میاد در یکی از، چون الان یک چند وقتی هست ما خدمت شما هستیم، فکر
میکنم
چند سالی میشه، یک نوبت تشریف آوردن برنامه، من ازشون خواهش کردم که آجا مناسبت مثلا چندمین روز ماه سفره، میخواید یه مطلبی هم در مورد این موضوع بگیم؟ ایشون فرمودند که مثل همین الان فرمودند که من در این خصوص چیزی آماده نکردم، بنابراین صحبت نمی کنم. اگه شما میخواید صحبت کنید صحبت کنید، من باید محکم حرف بزنم. و این ترجمان یکی از آیات قرآنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، اهل ایمان تقوا پیشه کنید و محکم حرف بزنید، حرفی بزنید که مولا درزش نره، چیزی بگید که بتونید پشت حرفتون بایستید. این آموزه قرآن هست. استاد در خدمت شما هستیم با خصایص اهل دنیا و شما فرمودید که خنده بدون دلیل یکی از اون ویژگی های اهل دنیاست. توضیحاتی هم جلسه گذشته ارائه فرمودید، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب علائم اهل دنیا حضرت حق به وجود ناظرین خطفی مرتبت فرمودن ان اهل دنیا کثیر الذکر، پرخندن. ما بحثو کشوندیم اینجا که الان در خلاصه هم بیان فرمودن که ببینید حالت عادی انسان عاری از غم و شادی است. اینجور نیست که اگر من شاد نبودم پس حتما غمگینم، یه حالت اعتدال داره. غم و شادی دو حال از احوالاتی هستن که برای انسان عارض میشن.
بله.
هر چیزی که برای یک موجودی میخواد عارض بشه دلیل میخواد. غم و شادی به خودی خود ارزشی نیستن، به واسطه اون دلیلی که عارض میشن میتونن ارزشی بشن، میتونن ضد ارزش بشن.
بله.
اون چیزی که در شریعت ما ضد ارزش در باب خنده عرض میکنن، خنده و گریه شدیدترین حالت ظهور و بروز و تجلی غم و شادی هستند. گریه در واقع شدیدترین حالت بروز غم و خنده هم شدیدترین حالت بروز و ظهور شادی است. بنابراین ما باید نگاه بکنیم که اگر میخندیم، اگر بخوایم ارزشیش بکنیم، چون انسان موجود ارزشیه، بحث تقوا رو که میگید انسان یعنی موجود طبیعی نیست، باید موجود ارزشی باشد. انسان زمانی میتواند بگه من انسانم که مسجود ملائک باشد، و الا در بقیه شرایط که همگام با حیوانات است و نباتات است و جمادات، این چیز ارزشی نیست، دیگران هم هستند. خب اون چیزی که در شریعت ما در اسلام مذمومه یک خنده بدون دلیل، خنده بدون دلیل اون حقیقتی است که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی این خصیصه رو داشته باشه خدا دشمن اون آدمه، نه اینکه تو دشمن اون خدایی. خدا دشمن اون آدمه. مفصلا راجع به صحبت کردیم، برابر مذمومه. دومین نوعی از خنده که مذموم است منشأ داره، دلیل داره، ولی دلیلش دلیل صحیح و واقعی نیست. بنابراین هر آن چیزی که در انسان باید اتفاق بیفته تا منشأ تحول در انسان بشه، منشأ تغییر در انسان بشه، اینه که بینشش تغییر پیدا کنه. اگه بینش انسان بینش اهل دنیا باشه ولو نماز روز هم بگیره، این بندگی خدا رو نکرده، پس باید بینش تغییر پیدا بکنه.
بله.
ببینید، ما یه کاری که میکنیم این است که برای سلامتی جسم خودمون ارزش قائلیم. حقیقتا هم همطوره، باید هم ارزش قائل باشیم. و برای این پدیده ما دائما میریم دکتر که آقا مثلا ببین این آزمایشی هم ما بگی یه چکاپی بکنیم ببینیم مثلا ما اسید اوریکی نداشته باشیم، دیابتی، قندی، چیزی بالا پایین نشده باشه. یعنی دائما برای سلامتی خودمون به متخصص رجوع میکنیم. این لازمه، عقلایی است، دستور شرعی هست، ولی این یه بخشی از ابعاد انسانه. یک بعد انسان هم که بعد روحه، این برای حالا یه بخشش که بخش عقل هست، تفکر و اندیشه هست، این هم باید به متخصص رجوع پیدا بکنه که آقا من یک همچین بینشی دارم نسبت به جهان بینی، این درسته؟ من یه همچین عقیدهی دارم در مباحث دینی، این درسته؟ یعنی رجوع به متخصص برای عرض عقاید و افکار دینی و اون رو به مرز صحیح رسوندن. شما یه مسافرت تهران چهارروز که بخوای بری آخر هفته، ماشین میبریم یا آقای بالانس هست یا نه، اگه نیست یک تغییراتی باید اینجا بید. چطور با بسید عقیدمون انقدر در واقع کار نمی کن، در حالی که همه حقیقت انسان هم اندیششه.
ما خودمون اجتهاد میکنیم،
خودمون اجتهاد میکنیم. ولی غلطه.
بله.
اجتهاد کردن زمانیست که انسان مقدماتش رو داشته باشه، یعنی 30 سال درس کنده باشه. اگر نباید مقلد باشه، مقلد بودن یک اصل عقلایی است. مقلد بودن یعنی رجوع جاهل در یک تخصص به عالم در اون تخصص، اینو عقل تأیید میکنه. و اگر کسی بگه آقا به نظر من، خب نظر من چی؟ شما شاخص حقید، شاخص عدالتید، شاخص استدلال چی هستید؟ نظر من که نه، استدلالتون چی هست؟
ما در مورد سایر فضاهای زندگی تقلید میکنیم، به دین که میرسیم خود مجتهد میشیم.
در حالی یک اصل عقلایی است در همه شؤون. متأسفانه ما مثلا نسبت به دین اون حقیقت و گوهر دین رو خیلی نمیدانیم تخصصیه. خب این یک جفاست، واقعا جفاست. دین برای عمل کردن همه هست، یک، اما فهم دین رو همه ندارن.
بله.
این رو باید برن یادش بگیرن. علم دین رو همه ندارن، این رو برن یادش بگیرن. حال نمیشه، فرصت نمیشه، خب میگه مقلب باشه. حالا عرضم اینه، خنده ای که باید توشی باشه برادر، خنده ای که باید دلیل داشته باشه، بدون دلیلش رو عرض کردیم. حالا دلیل داره، ولی دلیل صحیح داشته باشه. ببینید یک روایت بخونم از ساحت مقدس نبوی. قال رسول الله نقلن ان صحف موسا، صحیفه های موسی علیه السلام، موسی بن عمران، اونجا این عبارت نوشته شده. عجب تو لمن ایقن بالموت، کسی که یقین دارد به مرگ، لمه یفرح، شاده. جناب موسی کریم الله میگه به این که آقا اگه تو یقین به مرگ داری نباید شاد باشی. مگه مرگ چه خصیصه ایه که اگر من بخوام مرگ رو باور داشته باشم با شادی من در تعارض میشه؟ لذا لازم که یک قدر بینش رو درست بکنیم. یک، بینش باید درست بشه.
یعنی باید غمگین باشیم چون میدانیم میمیریم.
ببینید ما اگر راجع به مرگ یه اطلاعاتی داشته باشیم، این کارم درست بشه. اصلا این به این معنا نیست. ببینید بحثای ما 0-100 هست، اما اینجا نیست که حالا اگر من یه بینشی نسبت به مثلا فرض بفرمایید مرگ داشته باشم غمگین میشم و این غمگینی منجر مثلا فسق به افسردگی میشه. این نیست، این یک فراره. حالا عرض میکنم خدمتتون، یعنی افراد از افسردگی میترسن، همه عوامل رسیدن به افسردگی رو هم غم میدونن. این خودش در بحث روانشناسی بحث الزامن هر کسی افسرده است غمگین نیست. هر کسی که از تعادل خارج باشه افسرده است، چه بخواد بخنده چه بخواد گریه بکنه.
درسته،
در وجه اینو خود آنون میگن، در جای خودش هم ما بهش انشاءالله اشاره خواهیم کرد با استفاده از مبانی روانپزشکی در و روانشناسی در واقع منابع معتبر بهش خواهیم رسید. اما اینو توجه بکنه، ما دو تا چیز لازم داریم: یک، بینش صحیح، دو، میزان باور به این بینش صحیح. من باید مرگ رو بپذیرم، یک پذیرش نسبت به این مرگ باید یقینی باشد. لذا عجب طول من ای قند، تعجب میکنم کسی که در آستانه مرگ میداند ولی من افراح چطور شاده. حالا این چه شادیه؟ شادی قفلتزاست، شادی که مرگ رو به فراموشی میسپره، میگه آقا من برای مردن آمادم. خب این به صرف ادعا که نیبرده، وقتی میگه من برای مردن آمادم ازش سوال میکنم تو واجبات تو انجام دادی؟ من برای مردن آمادم یعنی که رفتی تو سالن ترانزیت فرودگاه کیف دستت شماره پرواز تو بخونم بری، اینقدر برای مردن آماده ای؟ این هیچ منافاتی ندارد به که آدم اینقدر آماده مردن باشه و غمگین هم نباشه. توجه میفهمید؟
بله.
شادی غفلت زا مورد چیز نیست. حالا یه خود راجع به عرض و حضور انبارتون مرگ صحبت بکنیم. اولا اون شده که بینندگان عزیز بیشتر من، حرف من نیست، حرف خداست و پیغمبر، لذا هر گونه ردیهی بخواد باشه باید حرف خدا باشد و پیغمبر. این یک. حرفی رو که من راجع به مرگ بخوام بزنم، مواجه شدن با واقعیته. واقعیت اینه، اگر کسی خلافش رو میگه خب نمیخواد بپذیره، یک چیز خطرناکیه. سه، هرگز واقعیت ایجاد ناامیدی نمی کنه، یعنی حرفهای ما در فرازهای دینی ایجاد ناامیدی نمی کنه، چون ناامید کسیست که فرصت برای جبران نداشته باشه و حالان که ما فرصت برای جبران داریم. خصوصا ملت محترم ایران که اصلا قائل نیست که مرگ همین حالا میرسیم، 120 سال دیگه، بعد از 120 سال، بعد از 120 سال، پس ما فرصت برای جبران داریم. بعد علا حاضر ما نه کسی رو داریم ناامید بکنیم، نه بخوایم نشاط جامعه رو عبه ببریم، بلکه بخوایم جامعه رو با واقعیت روبرو بکنیم. آقا واقعیت اینه برادر، این واقعیت رو هم خدا و پیغمبر میگن، من نگفتم. دشمنی با کسی نداریم. در کتاب تفسیر کبیر اثر فخر رازی جلد 9 این حدیث آمده که این آیه نازل شد: کل من علیها فان، سوره مبارکه الرحمن آیه 26، تمام کسانی که بر روی زمین هستند فانی خواهند شد، یعنی میرن. ملائکه گفتن که فرمان مرگ اهل زمین صادر شد تا این آیه نازل شد. کل زائقت، کل نفس زائقت الموت، سوره مبارکه آل عمران 185. هر موجود زنده‌ای چشنده مرگ خواهد بود. گفتن فرمان مرگ ما هم صادر شد. این دو تا آیه نشان می‌دهد که قانون مرگ قانون عمومی در نظام خلقت است، استثناء بردار
نیست.
استثناء بردار نیست، چون مهمترین شخصیت عالم خلقت، وجود نازنین حضرت ختم مرتبت، در بابش آمده پیغمبر ما: انک میتون، تو که عزیزترین هستی خواهی بود، و انهم میتون، حتما نگرانم خواهند بود. پس مرگ قانون چیه برادر؟ یک قانون عمومی است، سنت الهی است که لن تجد الله لسنته تبدیلا ولا تحویلا، نه تغییر پیدا میکنه در کلیت و نه تغییر پیدا میکنه در اجزا، نه تبصره میخوره نه عوض میشه، این قانون کلیه. خیلی حالا ببینیم که رهبران آسمانی ما با این پدیده چجور مواجه میشن. در ضرب المثل فارسی بین ما یک ضرب المثلی هست، میگن که آقا مرگ شطوریست که در خانه همه خوابیده. اصل مرگ رو میگن عمومیه، اینو با عمومیت اشاره میکنن، در حالی که قرآن اینو نمیگه، قرآن یه چیز دیگه میگه، فراتر میگه، یک گام بالاترش رو میگه. در سوره مبارکه قاف آیه 19 و جاءت سکرت الموت
بالحق.
بالحق، سکرات مرگ به حقیقت فرا میرسد. ذالک ما کنت منه
تحید،
همون چیزی که داشت فرار میکردی. یعنی این آیه این رو نشون میده آقا مردم نمیخوان با حقیقت مرگ مواجه شن،
میترسن،
نمیخوان. حالا دلیلش چیه؟ ادله مختلف داره، ولی تا بحث مرگ مطرح میشه حال بریش کن حرف دیگه هم هست بزنیم. چه حرف دیگه هست بزنیم؟ حرف 60 ساله بزنیم یا حرف ابدالابد بزنیم؟ عقل چی میگه؟ شما برای 60 سال زندگی، 70 سال زندگی طرح و برنامه داری، ولی برای ابدالابد چه طرح و برنامه داری؟ اگه دوراندیشی هست که آدم با نسبت به قیامتش دوراندیش باشه که اونجا همیشه است. آقا برمیگردیم کجا برمیگردیم؟ رب ارجعونی لعلی عمل سال هم؟
کلا
کلا، بریم به کارتون دیگه، حتی که همچنان چیز اتفاق نمیفته، ولی که فرصتی وجود نداره. فیلم نیست که ما بازی میکنیم فکر کنیم فرصت ها همیشه قابل استدراکه، قابل جبرانه، همیشه جبرانه. تو فیلم ها همیشه جبران میشه، همیشه خوب میشه، ولی حقیقت اینجوریست که همیشه همه چی خوب میشود. ممکنه خوب بشه، ولی ولا تکن من غافلین، برای کسان که هر غفلت نیستن. خب سختی های مرگ رو شطوری میداند که در خانه همه نشسته از خوابیده است، اینقدر مهمه که این سختی ها برای وجود نازنین اصلا خطی مرتبت هم هست، نه تعلقی به دنیا داره و قرار است در قیامت از کسانی که لغزش کردن شفاعت کنه. در تفسیر روح البیان این بیان، این حدیث از درابه پیغمبر هست، در اون بیماری که منجر به ارتعال پیغمبر شد نقل میکند راوی، بین که یه ظرف آب جور پیغمبر بود، پیغمبر دستش میزن تو آب، میزنن به صورت شوند، لا اله الا الله ان للموت قمرات،
قمرات با غین،
غین هستش که همون مترادف سکرات هست. برای مرگ سختی هاییست، این برای حضرت ختمی مرتبت هم هست،
طبعا برای همه ما هم هست.
وقتی عقاب پر بریزد دیگه از دیگران هیچی نخیزد، لا سکرات مرگ به خوبی و بدی آدم ها کاری نداره، تکوین این مسئله است. حقیقت مرگ چیز سختیه، میخواه آدم خوب باش، آدم بد باش، بد باشی بدتره.
بس این که میگم برای خوبان عالم،
حالا به اونم میرسی، به اونم میرسیم اتفاقا، یکی از سوالات ایست که جواب بیده. وجود نازنین از امیر المؤمنین در رابطه با حقیقت و سکرات مرگ بیان مبارک شینه، ان للموت قمرات، برای مرگ سختی هاییست، هیا افزا و ان تستقرق به صفته، فجیعتر، دردناکتر، فراتر از این که بشه در قالب کلمات توصیفش کرد.
لا لا لا.
کسی که بخشی از خطبش نهج البلاغه است، بلاغت داره، بخشی از خطبش نمیشه، او تعتدل الا اقول اهل دنیا، یا من علی توصیف بکنم ولی با عقل های دنیا زده قابل فهم
نیست.
یه فرمایش وقت مسئله مهم اینه که با باید این نکته رو توجه بکنم. خب توی زمین دو طوره باید بخونم، و اون این که
یه بخشی رو میخوام بریم ببینیم و برگردیم.
بله.
خب حالا میخواید الان بخونید روایت رو؟
نه نه نه، دو روایت دیگه
پیوسته به هم بخونیم. خیلی خوب، یه بخشی رو ببینیم. بیایم، بیننده هامون خیلی سوال دارن، من ان شاءالله در انتهای برنامه فرصتی باشه بخشی از اونها رو خدمتتون ارائه بکنم و نظر اونها رو هم ببینیم که آیا روایات و نکاتی که بیان میشه مشمول یک دوره زمانی خاص است یا برای همیشه تاریخ و برای همه انسان‌ها اینها قابل استفاده است و در دوره فعلی هم اینها قشنگ کاربردیه، یعنی در زندگی ما عملیاتی میتواند بشود. این رو هم ان شاءالله در موردش صحبت بکنیم. بخشی رو ببینیم و برگردیم. ما بحثمون درباره خصال و ویژگی‌های اهل دنیا است و یکی از اونها این بود که اهل دنیا کثیر الضحک یا ضحک هستند، زیاد می‌خندند. استاد این رو مستمسک قرار دادن برای اینکه در باب خنده و اینکه اصلا خنده درست و صحیح چی هست صحبت بکنن. و بعد امروز در برنامه اشاره‌ای شد به روایتی از امام صادق علیه السلام، اگه اشتباه نکرده باشم، که حضرت فرمودن که تعجب از کسی است که
از صحف موسی
که کسی که میداند از دنیا میره این دیگه چه جای فرح داره. حالا در باب مرگ و اینکه باید به مرگ به عنوان یک اتفاقی که برای همه موجودات میفته فکر بکنیم و براش برنامه داشته باشیم، استاد دو تا روایت مد نظرشون بود که ارائه بکنن به ما شنونده.
ببینید، ما دانسته هم راجع به مرگ زیاده ولی نمیخوایم بپذیریمش. حالا به هر دلیل ادله متعدد داره، گاهی دست میکنه تو گوشمون، چون یک چیز بین عموم در واقع در چیز داره، عمومیت داره، رایج، و اون این که از مرگ تعبیر به هادم و لذات میکنن و به ما توصیه میکنن رهبران آسمانی، اکثر ذکر الموت هادم و لذات، زیاد یاد کنید از مرگ، بر هم زننده و منهدم کننده لذت ها. اسلام با لذت مخالفت نداره، اما لذت باقی در مقابل لذت آنی و فانی عقلم نمیپذیره که لذت فانی باشه. توجه رو پنچه از بکنم. حالا چرا ما نمیپذیریم؟ یکیش اینه، ما میخوایم غرق در لذت باشیم،
خوشیم اینجا،
خوشی داشته باشیم. خوشی خوبه ولی سرخوشی اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست.
سرخوشی یعنی چی؟
سرخوشی اون میزان از خوشیست که انسان رو به غفلت میزنه. ببینید، ما نهی از منکر رو بعد حجابی و بی حجابی میدونیم، ولی یکی از مهمترین
منکرات
مناهی ولا تکن منل
غافلین،
بابا اهل غفلت نباش. کسرت الاکل غفلت زاست، کسرت و ذهن غفلت زاست. بابا بگو تو دوچار غفلت نشو. منتها من پیغمبر تحلیلم اینه که اون چیزی که عامل غفلت خنده زیاده، من با این مشکل دارم، من با این مشکل دارم، چون سرخوشی میاره، غفلت برات ایجاد میکنه. حالا میرسیم بهش، انشاءالله صحبت میکنیم. ما از بینندگان تقاضا کردیم که این چند جلسه ای که ما راجع به غم و شادی صحبت میکنیم و صبوری کنن، خویشتنداری بکنن،
بله بله.
و بعد راجع به این مسئله قضاوت بکنن. حالا نگن که این آخوندا همش میخوام بگن غم، نه ما اینجوری نیست. بعدم بعضی آقا از این ور چپ میکنن برای که بگم مثلا ما آدم های غمگین نیستی، به حرفای دیگه میزنن. آقا ما انسانی، انسان عادی نه غمگین است و نه
شاد.
طبیعت انسان میتواند شاد باشد، طبیعت انسان میتواند غمگین باشد. اون دلیل میخواد، دلیل میخواد، توجه میفرمایید؟
بله بله.
اون دلیلش اگه درست شد کی بابا مخالف نداره؟ ما بگیم دلیده رو به پا. ما خیلی راجع به مرگ میدونیم ولی نمیخوایم بپذیریم. دو تا روایت، یک از رسول گرامی، لو ان البهائم یعلمن من الموت ما تعلمون انتم. پیغمبر میفهمد اگر چارپایان اون چیزایی که شما انسانها راجع به مرگ میدانید را میدانستن، ما اکلتم منها سمینا، هرگز چارپای فربه پیدا نمیکردی، غم میخورد. یعنی ما نمیخوایم اون دانسته هامون رو نسبت بهش باور داشته باشیم. با یک جملت فانتزی، خدا کریمه، لعنت بر کسی که بگه خدا کریم نیست. خدا رحیمه، لعنت بر کسی که بگه خدا رحیم نیست. ولی ارحم الراحمین فی موضع عفو و رحمه، در جای خودش. تو در اونجا هستی یا نیستی؟ چرا ما به خودمون نقد میکنیم؟ ما هش میگیم آقا نقد به دیگران، آقا نقد به خودت بزن برادر، ای به خودت پیدا کن، اصلا ول کن دیگران رو. این یک حدیث که ما نمیخوایم بپذیریم، این چیز بدیه. حدیث دوم، فإنکم لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم، اگر شما زنده ها اون چرا که مردگان در برخورد با مرگ دیده بودن رو دیده بودید، لجزعتم، هر آینه بیتابی میکردید، و وحلتم، حالناک میشدید، و سمعتم و اطعتم، آنگاه فرمان خدا رو بیچون و چرا میشنویدید و اطاعت میکردید. ولیکن محجوب عنکم، ولی اون چیز که اونا دیدن از شماها در پس پرده است. ما قد آینو و غریب ما یطرح الحجاب، اما ان غریب است که اون پرده حجاب برای شما هم کنار برود، که اگر اون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من، فایده نداره. خیلی حرفه.
چرا خدا یه گوشه یه چشمی به ما نشون؟
برای این که برادر من، اطاعت از خدا از روی ترس نباید باشه. اگر خداوند هر کسی رو که گناه میکرد در دنیا عقاب میکرد، بلافاصله همه اهل ایمان میشدن، اما نه به خاطر خدا، برای که عقاب نشن. بلافاصله اگر به اهل ایمان مزد میداد در دنیا، همه اهل ایمان میشدن، ولی گفت خب نباشه، خیلی خوبه،
کاسب بودن ما همه،
اون فایده نداریم، یا تو به طرف من، ولی به خاطر خود من میا توجه کنم. برابری آقا راجع مرگ باید خیلی بدونی. به قول آیون، بسم الله الرحمن الرحیم، من والله نمیخوام کسی رو بترسونم، دارم روایت میخونم، من والله با کسی پدرگشتگی ندارم. انبیا میگفتن، میفرمودن که انی لکم ناصحون امین، من خیرخواه هستم. ما اینجا کارمون درست بکنیم، مملکتمونم آباد میشه. راه آبادانی مملکت نه پلیس، نه قوه قضاییه، تربیت. این حرفا حرفای تربیتی، جامعه باید تربیت بشه. برادر من متاسفانه نه آموزش پرورش متولی این حرفه، نه آموزش عالی متولی این حرفه، نه جاهای دیگه که میشناسیم، نه جاهای دیگه که میشناسیم، نه متولی تربیت جامعه نیستن، نیستن دیگه. ولی با کسی هم درواسی نداریم، حالا خوش میان هفته بعد نیاد چرخش نمیاد، با کسی هم در این زمین رو درواسی من ندارم. آقا مقدار سختی ها چقدره؟ ان للموت سکرات، کم من عدد بفرمایید. چشم، حد اقل 1000 تا، حد اکثر 3000 تا، این روایت داره باشون. حالا میزان سختی ها کیفن چقدره، یعنی ما چقدر باید تحمل بکنیم، فشار چقدر هستش. سه تیپ روایت داریم: 100 ضربه شمشیر در حال که زنده ای. قال رسول الله ادنا جبزات الموت به منزلت 100 ضربت بالسیف، کمترین سختی های مرگ معادل 100 ضربه با شمشیر است در حال تو زندگی.
پناه بر خدا.
در حال که بعضی از آمپول میترزن، یعنی یه سوزن که چند ساله تو بیشتر نمیکشه که، آه 100 ضربه شمشیر در حال تو زندگی.
جا یک دو دقیقه فرصت.
یک تیپ دیگه از روایت 300 ضربه و یک تیپ از روایت 1000 ضربه. قال رسول الله والذی نفسی بیده، و اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، لمعاینت و ملک الموت اشد من الف ضربت بالسیف، ملاقات با جناب ملک الموت به خدا سخت تر است از هزار ضربه شمشیر. اینو پیغمبر ما یندقا عن الهوا میگه
برای همه انسان ها.
حالا میرسیم، این برای همه است. من همین روایات رو دیدم که میگن آقا مؤمن وقتی بخواد
گل بو میکنه.
ما دو تا بحث اینجا داریم. یک، اولا شما مؤمنید، بحث مؤمن بودن خودش، مؤمن 103 خصلت داره، 103 خصلت داره. پس ما یه بحث موضوعی داریم، مصداقی داریم. خیلی خوب مؤمن، اما شما هستی، من خیلی التماس دارم. دو، این که مؤمن مرگش مثل گلبو کردن میماند در مقابل او رنجیست که به غیر مؤمن میدن. میگن بابا این در مقابل او گلبو کردنه. مثلا یه کسی خدا نکرده یه بیماری شدید داره، حالا یکی هم دندون درد داره، بیا خود دندون درده تو که در مقابل دردی که من شب تا صبح میگشم چی هستش مثلا؟
درست.
نه این که واقعا گلبو کردنه، در تقابل با اون مثل گلبو کردن میبونه که حالا ظاهرم وقت نیست جلسه.
بله بله. خیلی متشکرم، انشالله ادامه بحثمون جلسه آینده. یک بار دیگه من این جمله استاد رو که جلسه قبل اول برنامه فرمودن تکرار بکنم که در بحث خنده و شادی در مقابلش گریه و غم زود قضاوت نکنیم. این 3-4 جلسه ای که استاد بخوان درباره این موضوع بحث بکنن همه رو بشنویم و بعد در نهایت اون نتیجه ای که قرار گرفته بشه اون ملاک هست و مد نظر ما خواهد بودش. خیلی متشکرم استاد علوی از محبت شما و از مطالبی که فرمودید. از بیننده های خوبمون هم سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، یا الله، خدا نگهدارتون.